روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل 4، قسمت اول. به عمل درآوردن شیوه گوش دادن جدی. معمولا وقتی اولیا کارایی های گوش دادن جدی را کشف می کنند بسیار شگفت زده می شوند. اما عمل کردن به آن سعی زیادی می طلبد و با وجود مشکلاتی که ظاهرا این شیوه در اول کار دارد باید مرتبا مورد استفاده قرار گیرد. والدین می پرسند آیا من میتونم تشخیص بدم که چه وقت ازش استفاده کنم؟ آیا میتونم اونقدر مهارت پیدا کنم که برای فرزندان مشاور خوبی باشم؟ خانم ته یک مادر تحصیل کرده و باهوش که دارای 3 فرزند بود روزی در کلاس برای دیگر والدین اقرار کرد. حالا میفهمم عادت نصیحت کردن یا راه حل جلوی پای بچه‌ها گذاشتن تو من تا چه حد قویه. این عادتیه که در مقابل سایر مردم، دوستان و شوهرم هم دارم. آیا میتونم از این حالت خانم همه چیزدان خلاص بشم؟ پاسخ مثبت ولی مشروط است. بیشتر والدین میتوانند تغییر کنند و بیاموزند که گوش دادن جدی را چه وقت و چگونه متناسب با موقعیت به کار ببرند، به شرط اینکه قدم اول را بردارند و عمل به آن را شروع کنند. از تو حرکت، از خدا برکت، یا حداقل حرکت و شروع به تمرین نمودن برای بیشتر والدین رسیدن به یک سطح قابل قبول شایستگی را به ارمغا می آورد. ما معمولا به والدین مرددی که اول احساس می کنند حوصله این کار، یعنی حرف زدن با بچه ها به روش جدید را ندارند، می گوییم به یاد زمان تحصیل بیافتید. سعی کنید. نتیجه‌ای که می‌گیرید ارزشش را دارد. در این فصل نشان می‌دهیم چگونه والدین کاربرد گوش دادن جدی را آموختند. مانند آموختن هر چیز تازه دیگری، همه در ابتدای این راه با مشکلات و حتی شکست روبرو می‌شوند. اما حالا می‌دانیم والدینی که جداً برای توسعه مهارت‌ها و ادراکشان بکوشند، شاهد پیشرفت و رشد فرزندانشان به سوی استقلال فردی و کمال خواهند بود و از گرمی و صمیمیت با آنها لذت خواهد برد. چه وقت مشکل متعلق به بچه است؟ گوش دادن جدی وقتی به بهترین شکل کاربرد می‌یابد که بچه نشان می‌دهد گرفتار مشکلی است. معمولاً پدر یا مادر این حالت را از آنجا می‌فهمد که می‌شنود فرزندش احساساتش را بیان می‌کند. تمام بچه‌ها در زندگی با وضعیت‌هایی روبرو می‌شوند که برایشان کسالت‌آور، دردناک یا خردکننده است. آنها گاهی مسائلی با دوستانشان، خواهران و برادران، والدین، معلمان، محیط یا با خودشان پیدا می‌کنند. بچه‌هایی که در حل این مسائل کمک می‌یابند، سلامت روانیشان را باز یافته و به قدرت و اعتماد به نفس بیشتری می‌رسند. اما بچه‌هایی که کمکی نمی‌یابند، گرفتار مشکلات روانی می‌شوند. والدین برای اینکه زمان مناسب کاربرد گوش دادن جدی را دریابند، باید گوش به زنگ شنیدن احساس دچار مشکل شده‌ام باشند. اما قبل از آن لازم است ما والدین را از اصلی بسیار مهم آگاه سازیم، یعنی اصل مالکیت مشکل. در هر رابطه انسانی اوقاتی وجود دارد که شخص الف مشکلی دارد، یعنی یکی از احتیاجاتش برآورده نشده یا از رفتارش راضی نیست. در یک لحظه مخصوص در رابطه ممکن است او برنجد، حرص بخورد، احساس محرومیت کند، محتاج باشد یا احساس مزاحمت کند. به این دلایل و در آن لحظه رابطه برای شخص الف رضایت آور نیست و میگوییم الف گرفتار مشکلی است. در دیگر مواقع رفتار الف ارضا کننده نیازهایش است، اما همان رفتار مزاحم ارضای یکی از نیازهای شخص دیگر، یعنی به است. حالا شخص به دلیل رفتار الف احساس مزاحمت، حرص خوردن، محرومیت، احتیاج و به زحمت افتادن میکند. در نتیجه در این وضعیت به گرفتار مشکل است. در رابطه والدین فرزند 3 حالت ممکن است اتفاق بیفتد که ما به طور خلاصه با مثالی آنها را روشن می‌کنیم. 1. فرزند گرفتار مشکل است چون جلوی ارضای یکی از نیازهایش گرفته شده است. مشکل متعلق به پدر و مادر نیست، چون رفتار فرزند به هیچ صورت محسوس و ملموس جلوی به هیچ صورت محسوس و ملموس جلوی ارضای احتیاجات آنها را نگرفته است. فرزند گرفتار مشکل است. 2. فرزند به ارضای نیازش مشغول است، یعنی جلوی او گرفته نشده و رفتار او برخوردی با احتیاجات شخصی والدین ندارد، بنابراین در رابطه آنان مشکلی وجود ندارد. 3. فرزند مشغول ارضای احتیاج خودش است، اما رفتارش برای پدر یا مادر ایجاد اشکال کرده، چون به نوعی محسوس این رفتار جلوی ارضای نیازهای پدر و مادر را گرفته است. حالا مشکل متعلق به پدر یا مادر است. بسیار حائز اهمیت است که والدین هر بار که در رابطه با فرزندشان وضعیتی اتفاق می افتد بتوانند آن را در یکی از تقسیم بندی ها جای دهند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 4 قسمت 2. اغلب وقتی فرزند گرفتار مشکل است، گوش دادن جدی بسیار به جا و مفید است، چون به او کمک می کند که راه حلی برای مشکل خودش بیابد. اما وقتی والد دارای مشکل است، موردی ندارد و از او کمتر کمکی ساخته است. در فصل بعدی روش هایی را معرفی می کنیم که برای حل مشکل خود والدین مناسب و مفید است. مشکلاتی مانند آنچه در زیر آمده از جمله مشکلات فرزند است. جمشید احساس می کند یکی از دوستانش او را کنار گذاشته است. بهرام غمگین است چون نتوانسته تیم فوتبال درست کند. داریوش نمی تواند در مورد چگونگی گذراندن تعطیلاتش تصمیم بگیرد. شادی نمی داند که بهتر است به دانشگاه برود یا نه. بطور 2 روز از بین زمین و آسمان معلق است چون مدرسه برایش کسل کننده شده است. فرناز از درس پیانو خوشش نمی آید. رضا در مدرسه کار نمی کند چون از معلمش دلخور است. آرزو خجالتی است چون قدش زیاد بلند شده است. زهرا گرفتار مشکل است چون ممکن است از 2 درس تجدیدی بیاورد. انجام تکالیف مدرسه برای علی کار دشواری است. بچه ها زمانی که سعی می کنند خود را با زندگی تطبیق دهند، بدون شک با چنین مشکلاتی روبرو می شوند. خودخوری ها، گیج شدن ها، محرومیت ها، احتیاجات و حتی شکست های آنها به خودشان تعلق دارد، نه به پدر و مادرشان. پذیرفتن این اصل در ابتدا برای پدران و مادران بسیار سخت است. بسیاری از والدین تمایل دارند که بیش از حد مشکلات فرزندانشان را مربوط و متعلق به خودشان بدانند. آنها با این کار به طوری که بعداً نشان خواهیم داد برای خودشان غمهای بیهوده و بی نتیجه ای را ایجاد خواهند کرد که منجر به از دست دادن موقعیت‌های بسیاری در کمک و مشاوره به فرزندانشان در موقع مورد نیاز خواهد شد. وقتی پدر یا مادری این حقیقت را که مسائل به فرزند تعلق دارند می‌پذیرد، به هیچ وجه به این معنی نیست که او نمی‌تواند توجه کند، اهمیت دهد یا پیشنهاد کمک نماید. یک مشاور حرفه‌ای وقتی می‌کوشد به بچه‌ای کمک کند، حقیقتاً به او توجه می‌کند و صمیمانه به او اهمیت می‌دهد، اما برخلاف بیشتر والدین، مسئولیت حل مشکلات او را به عهده خودش می‌گذارد. او به بچه تفهیم می‌کند که مشکل مال خودش است. بعد می‌پذیرد که بچه دارای مشکلاتی است. یعنی ابتدا او را به صورت شخص جدا از خودش میپذیرد و به منابع و امکانات درونی کودک برای حل مشکلات خودش جدا اعتماد میکند. مشاوران حرفه‌ای فقط به همین دلیل که حل مشکل را به عهده بچه میگذارند، قادرند روش گوش دادن جدی را به کار گیرند. گوش دادن جدی برای کمک به دیگری در حل مشکلاتش روشی مؤثر است، به شرط اینکه شنونده بتواند مالکیت دیگری را بر مسئله بپذیرد و صبورانه اجازه دهد او راه حل خود را بیابد. گوش دادن جدی می تواند تأثیر والدین را به عنوان عواملی مفید در کمک به فرزندانشان شدیداً بیفزاید. اما این نوع کمک با آنکه والدین معمولاً سعی می کنند در اختیار فرزندانشان قرار دهند فرق دارد. برعکس آنچه ظاهراً به نظر می رسد این روش نفوذ والدین را بر فرزند می افزاید. اما این نفوذی است که با آنچه بیشتر والدین می‌کوشند به فرزندانشان اعمال کنند فرق دارد. شنیدن جدی و فعال روش نفوذ و تأثیرگذاری بر بچه‌هاست. آنها بتوانند برای مشکلات خودشان راه حل خودشان را پیدا کنند. اما بیشتر والدین وسوسه می‌شوند که حل مشکلات بچه‌ها را به عهده بگیرند. مانند مثال زیف نیما: پرویز امروز با من بازی نمی‌کنه. اون هر کاری که من میگم نمی‌کنه. مادر: خب تو چرا هر کاری که اون میخواد نمی‌کنی؟ تو باید یاد بگیری با دوستان کوچولوی خودت بسازی. این یعنی نصیحت و اخلاقیات. من دوست ندارم کارایی رو که اون میگه بکنم. اصلا دلم نمی‌خواد با اون احمق بسازم. خب پس اگه میخوای لوس و خودخواه باشی، برو یکی دیگر رو برای بازی پیدا کن. این یعنی راه حل نشان دادن و فحش دادن. اون لوش خودخواهه، اون لوش خودخواهه، نه من. هیچ کس دیگه ای هم برای بازی نیست. تو خسته ای و داری بد اخلاقی میکنی. فردا حالت بهتر میشه. این یعنی دخالت و اطمینان دادن. من خسته نیستم. فردا هم حالم فرقی نمیکنه. فقط شما نمیفهمید که من چقدر از این بچه آبزیرکا بدم میاد. حالا دیگه این حرفا رو تموم کن. اگه این دفعه بشنوم درباره یکی از دوستات از این حرفا میزنی، حسابی خدمتت میرسم. این یعنی دستور دادن و تهدید کردن. نیما بغض میکند و دور میشود. از این محله متنفرم. کاش که از این خونه اسباب کشی میکردیم. حالا نشان میدهیم که چگونه مادر میتواند با گوش دادن جدی به همین پسر کمک کند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل 4، قسمت 3. حالا نشان میدهیم که چگونه مادر میتواند با گوش دادن جدی به همین پسر کمک کند. نیما: پرویز امروز با من بازی نمیکنه. اون هر کاری من میگم نمیکنه. مادر: از دست پرویز عصبانی هستی ها. درسته، اما اگه اون دوستم نباشه هیچ کس دیگه ای رو ندارم که باش بازی کنم. اصلا دوست نداری تنها و بی دوست بمونی. آره، شایدم مجبورم هر طوری هست با اون بسازم، اما خیلی برام سخته که از دستش عصبانی نشم. تو میخوای با اون بهتر بسازی، اما برات سخته که از دستش عصبانی نشی. تا به حال نمیخواستم، اما برای این بود که خودش همیشه میخواست کارایی رو که من میگم بکنه. حالا دیگه نمیکنه، نمیذاره من بهش دستور بدم. حالا دیگه کار راحتی نیست اونو زیر فرمان خودت داشته باشی. اصلا راحت نیست. حالا دیگه اون بچه کوچولو نیست. اما خب البته اینجوری بهتره. تو جدن اون رو اینطوری بیشتر دوست داری. اما برام سخته که دیگه بهش فرمون ندم. خیلی به این کار عادت کردم. شاید اگه بعضی وقتا بذارم کاری که میخواد بکنه اینقدر دوامون نشه. فکر میکنی این کار موثر باشه؟ تو فکر میکنی اگه بعضی وقتا تسلیم بشی بهتره؟ بله، شایدم بهتر باشه. برم ببینم. در روایت اول مادر 8 از 12 پاسخ معمولی را به کار برد. در روایت دوم مادر فقط از گوش دادن جدی استفاده کرد. در اولی مادر مسئله را به عهده گرفت. در دومی او با گوش دادن جدی مسئله را به عهده نیما گذاشت. در حالت اول نیما در مقابل داوری‌ها و پیشنهادهای مادر مقاومت کرد و تا انتها احساس خشم و درماندگیش از میان نرفت و مسئله حل نشده باقی ماند. در حالت دوم خشم او از میان رفت، حل مسئله را آغاز کرد. نگاهی عمیق‌تر به خود انداخت، به راه حل خودش رسید و به وضوح یک قدم به سوی فردی مسئول و متکی به خود برداشت. باز هم وضعیت مثالی دیگری می آوریم تا نشان دهیم چگونه معمولا والدین سعی می کنند به فرزندان خود کمک کنند. گیتا: من امشب شب نمی خواهم. پدر: بیا، تو سن تو بچه ها باید روزی 3 وعده غذا بخورن، که یعنی راهنمایی و ترغیب منطقی. خب من نهار زیاد خوردم. خب به هر حال بیا سر میز ببین ما چی می خوریم، که نوعی پیشنهاد دادنه. مطمئنم چیزی نمیخورم. امشب چت شده؟ که نوعی بازجویی کردنه. هیچی؟ پس برو سر میز، که نوعی فرمان دادنه. گرسنه نیستم و نمیخوام برم سر میز. حالا ببینیم چگونه میتوان با گوش دادن جدی به همین دختر کمک کرد. امشب شام نمیخوام. پدر: امشب میل به غذا نداری؟ اصلا امروز شکمم باد کرده. امروز کمی احساس سنگینی میکنی، درسته؟ احساس سنگینی کلمه درستی نیست. راست میترسم. از چیزی جدن میترسی؟ معلومه، از حرف نزدن خسته شدم. در اولین روایت پدر گیتا از همان اول نتوانست رمز پیام او را بگشاید و به این ترتیب گفتگو در اطراف مسئله خورد و خوراک ادامه یافت. در دور دوم گوش دادن جدی و حساسانه پدر به روشن شدن مشکل اصلی کمک کرد. گیتا را به حل مسئله تشویق نمود و در نتیجه به او کمک کرد تا حرفش را بزند. چگونه والدین می توانند گوش دادن جدی را به کار گیرند؟ در اینجا موقعیتی هست که می توانیم والدین را در حال به کار بردن روش گوش دادن جدی و فعال در روبرویی با مشکلات مختلفی که پدران و مادران با آنها درگیرند تماشا کنیم. عاقلانه این است که زیاد درگیر این گونه وضعیت‌های متغیر نشوید تا بتوانید به کاربرد گوش دادن جدی توسط والدین توجه کنید. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 4 قسمت 4. بچه‌ای که می‌ترسید بخوابد. در ارتباط با این وضعیت مادر، یکی از فارغ التحصیلان کلاس‌های پرورش کارایی والدین تعدادی از 12 پاسخ معمولی را به کار می‌برد، اما بیشتر به گوش دادن جدی و فعال تکیه دارد. کودک 8 ساله است و از 5 سالگی روز به روز خوابیدن برایش مشکل تر شده است. حدود 8 ماه پیش که این مکالمه اتفاق افتاد، اتاق او از اتاق 2 برادر کوچکترش که در آن با هم می‌خوابیدند مجزا شد. با وجود اینکه خیلی دلش می‌خواست برای خودش اتاق مستقلی داشته باشد، مسئله نخوابیدنش خیلی حاد شد. مادر: دیره، چراغ رو خاموش کن و برو بخواب. دانا: نمی‌خوام بخوابم. مادر: باید بخوابی دیره، فردا احساس خستگی میکنی. نمیخوام بخوابم. مادر با خشونه: فوراً اون چراغ رو خاموش کن. من هرگز نمیخوابم. مادر با خودش: مثل اینکه دارم خفش میکنم. چقدر خستم. امشب طاقتشو ندارم. الان میرم توی آشپزخونه. کمی آرام میشینم و تصمیم میگیرم که برم اونجا با گوش دادن جدی رو به هر قیمت شده به کار ببرم. مادر وارد اتاق دانا میشود. بیا، دیر شده. اما من در کنار تخت تو میشینم تا کمی خستگی پاهام رو در کنم و بعد برم ظرفا رو بشورم. کتاب را از او میگیرد، چراغ را خاموش میکند، در را میبندد و روی تخت پیش او مینشیند و به دیوار تکیه میدهد. اون کتاب رو بده به من. چراغ را خاموش نکن. از اینجا برو بیرون. نمیخوام تو اینجا باشی. نمیخوام بخوابم. از تو متنفرم. خیلی عصبانی هستی. آره، از مدرسه متنفرم و هرگزم دیگه به مدرسه نمیرم. هرگز. مادر: او مدرسه رو دوست داره. تو از مدرسه خسته شدی. وحشتناکه. من توی مدرسه خوب نیستم. هیچی، نمیدونم. من باید کلاس دوم باشم. در حالی که حالا کلاس سوم است. از ریاضیات هیچی سرم نمیشه. اون در درس ریاضی بسیار قویه. معلم فکر میکنه ما توی دبیرستان یا اینجور جاها هستیم. ریاضیات برای تو خیلی سخته. نه، آسونه. فقط دوست ندارم تمریناتشو انجام بدم. اوه، دانا با تغییر ناگهانی: عاشق فوتبالم. بیشتر دوست دارم فوتبال بازی کنم تا برم مدرسه. تو جدا فوتبال رو دوست داری؟ آدم حتما باید به دانشگاه بره؟ برادر بزرگترش به زودی وارد دانشگاه می شود و در این مورد در خانواده زیاد صحبت می شود. مادر: نه. تو چند سال باید به مدرسه رفت؟ باید دبیرستان رو تموم کنی. خب من به دانشگاه نمی رم. مجبور نیستم. باشه؟ باشه. خب فوتبال بازی می کنم. فوتبال راست راستی کیف داره. معلومه. در حالی که کاملا آرام شده، به راحتی حرف میزند و عصبانی نیست. خب شب بخیر. شب بخیر. میشه یک کمی پیش من بشینی؟ باشه. دانا پتو را که با لگد از روی خودش کنار زده بود روی خودش میکشد. با دقت زانوهای مادر را می پوشاند و آنها را ناز می کند. راحتی؟ مادر: بله، متشکرم. قابلی نداره. چند لحظه سکوت برقرار می شود. بعد دانا شروع می کند به خورخور کردن و بینی بالا کشیدن. با فشار زیاد و اضافی بینی و گلویش را پاک می کند. خیر خیر خیر. دانا کمی حساسیت و بینی گرفتگی دارد، اما علائم آن هیچگاه خیلی مشخص نبوده است. مادر تا به حال هیچ وقت نشنیده دانا اینطور خرخر کند. مادر: دماغت گرفته؟ آره، فکر میکنم به قطره بینی احتیاج دارم. فکر میکنی کمک کنه؟ نه. حالت گرفتگی بینی ادامه پیدا میکند. دماغت جدن گرفته؟ آره، با غصه آه میکشد. ای کاش وقتی به خواب میرفتیم مجبور نبودیم با بینی نفس بکشیم. مادر از این حرف بسیار تعجب کرده و وسوسه میشود بپرسد این فکر چگونه به مغزش رسیده. فکر میکنی وقتی میخوابی مجبوری از راه بینی نفس بکشی؟ بله مجبورم. مطمئن هم هستی؟ میدونم. علی، بهترین دوستش که 2 سال بزرگتر ازش، علی به من گفت. خیلی وقت پیش او گفت آدم مجبوره وقتی میخوابه نمیتونه از راه دهن نفس بکشه. مقصودت اینه که نباید این کار رو بکنی؟ اصلا نمیشه، خرخر میکنن. مادر اینطوریه مگه نه؟ مقصودم اینه که آدم مجبوره وقتی خوابه از راه بینی نفس بکشه، اینطور نیست؟ مادر سوالاتی از دانا در مورد دوست مورد تحسینش میکند. سپس توضیح میدهد که آن دوست احتمالاً میخواسته به او کمک کند، اما بچه‌ها گاهی اطلاعات غلط به دست میآورند و همان را به دوستان خود منتقل میکنند. بعد مادر تاکید میکند که همه آدم‌ها در موقع خواب از طریق دهان نفس میکشند. دانا که خیلی راحت شده میگوید خب شب بخیر. شب بخیر. دانا به راحتی از طریق دهان نفس میکشد. دانا ناگهان خر خر. مادر هنوز میترسی؟ آها مامان، اگه من در حالی که از راه دهان نفس میکشم به خواب برم و بینیم گرفته باشه و اگه نصف شب وقتی خواب هستم اگه اون وقت دهانم رو ببندم چی میشه؟ مادر متوجه می شود که سالها او از به خواب رفتن می ترسیده چون وحشت داشته در خواب خفه شود و بمیرد. اوه بچه بیچارم، تو می ترسی شاید خفه بشی. آها آدم مجبور نفس بکشه. نتوانست بگوید من ممکن است بمیرم. اصلا چنین اتفاقی ممکن نیست. دهنت خود به خود باز میشه. همونطور که قلبت خون رو به بدنت میفرسته یا چشمانت به هم میخورن. واقعا مطمئنی؟ بله مطمئنم. خب شب بخیر. شب بخیر عزیزم. بوسه. دانا در چند لحظه به خواب میرود. ماجرای دانا در مورد اینکه گوش دادن جدی و فعال والد باعث حل مسئله ی حاد روانی شده مثالی منحصر به فرد نیست. چنین گزارش هایی از طرف والدین کلاس های ما را هرچه بیشتر در ایمانمان راسخ‌تر کرده که بیشتر والدین می توانند روش هایی را که از طرف مشاوران حرفه‌ای به کار گرفته می شود به خوبی بیاموزند و آنها را برای کمک به فرزندان خودشان در حل مشکلات ریشه دار و عمیقی که قبلا تصور می شد فقط در حیطه مخصوص افراد حرفه‌ای است به کار برند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 4 قسمت 5. گاهی اوقات این نوع گوش دادن درمان کننده ذهن بچه ها را از احساسات منفی پاک می کند. بچه فقط محتاج یک گوش شنوا یا نوعی سنگ صبور است. مثل ماجرای بیتا، یک دختر 10 ساله بسیار باهوش. مادر بیتا پیشنهاد کرد که گفتگویشان را ضبط کنند تا او بتواند آن را به کلاس بیاورد. ما در دوره‌های من پدر و مادرها را به این کار تشویق می‌کنیم تا بتوانیم از این نوارها برای راهنمایی مادران و آموزش دیگران استفاده کنیم. وقتی دارید نوشته این گفتگو را می‌خوانید، سعی کنید به خاطر بیاورید که چگونه بیشتر والدین آموزش ندیده در پاسخ به احساسات فرزندشان در مورد معلمش از آن 12 نوع پاسخ معمولی استفاده می‌کنند. مادر: بیتا، مثل اینکه دلت نمی‌خواد فردا به مدرسه بری. اونجا چیزی نیست که من به خاطرش دلم بخواد برم. یعنی یه جوری حوصله‌ات رو سر میبره. آره، هیچ کاری نداریم غیر از تماشا کردن خانم بداخلاق زاده. اون اونقدر چاق و چله است و چنان قیافه احمقانه‌ای داره که نگو. پس اون با کاراش واقعا تو رو ناراحت میکنه. بله، و بعد راه میره و میگه خیلی خوب، این رو فردا به شما خواهم داد. بعد فردا میشه و اون میگه او فراموش کردم بیارمش، یه وقت دیگه میارم. پس او قول انجام کارایی رو میده. بله، اون هنوز گیره یه کاغذی رو که اول سال به من قول داده نیاورده. اون میگه که میخواد کارهایی بکنه و تو روی اونها حساب میکنی و او به قول خودش عمل نمیکنه. در مورد گردش علمی هم همینطور. و بعد میگه یکی از این روزا میریم به کتابخونه. بعد از گفتن این چیزا به کلی دیگه خبری از اونا نمیشه. بعد باز هم قولای دیگه میده. پس شما رو امیدوار میکنه و شماها واقعا فکر میکنید اوضاع داره بهتر میشه و یه چیز خوب داره اتفاق میفته و هرگز هم اتفاق نمیفته. درسته، همش هیچی. پس تو واقعا در مورد چیزهایی که روزها در مدرسه اتفاق میفته ناامیدی؟ بله، فقط زنگ هنر رو دوست دارم چون حداقل به آدم در مورد خطش یا اینطور چیزا غور نمیزنه. اون همش به من بد میکنه و میگه اوه خطتو وحشتناکه، چطور تو نمیتونی خطتو خوب کنی؟ چرا انقدر بی‌دقتی؟ مثل اینکه همش روی تو سوار شده. بله، و تو هنر به من میگه که چه رنگایی رو به کار ببرم و من اونا رو به کار نمیبرم. من طرفم رو طوری میکشم که خوشگل بشه و اون به من میگه چطوری سایه بزنم. در بقیه اوقات در زنگ هنر اون تقریبا به تو زیاد کار نداره. به غیر از شیروانی ها. مجبورت میکنه اونها رو به طور به خصوصی بکشی. بله، اما من اونطوری نمیکشم. واقعا تو از اینکه اون عقیده خودش رو به تو تحمیل کنه ناراحت میشی؟ من به حرفش گوش نمی کنم. یعنی به روی خودم نمیارم. بعدم گرفتار دردسر میشم. وقتی به عقاید او بی‌اعتنایی میکنی میترسی که گرفتار دردسر بشی. برای همین همیشه مجبورم کارهایی رو که میگه بکنم. اونطور که میگه باید تو ریاضی نمره بیارم یه 20 یه 18. تو واقعا میخوای به عقاید او بی‌اعتنایی کنی، بعد مجبور میشی به هر حال اونها رو انجام بدی و بعد عصبانی میشی. اون همه کارها رو خیلی طول میده. باید همه چیز رو کاملا توضیح بده و یکی دوتا از بچه ها انجام بدن یا به اونها طرز کار رو یاد بده. ما بچه کوچولو هستیم. این یک مرحله کاملا تازه است. او با ما مثل بچه کودکستانی ها رفتار میکنه. گاهی برای والدین مشکل است بگذارن چنین جلسه‌ای بدون نتیجه گیری و جمع‌بندی تمام شود. وقتی پدران و مادران بفهمند که این حالت در جلسات رسمی مشاوره هم که تحت نظر مشاوران حرفه‌ای انجام می شود اتفاق می افتد، بیشتر می توانند اجازه بدهند بچه حرف زدن را متوقف کند، با این اطمینان که او خودش بعداً به راه حل خواهد رسید. افراد متخصص بر اساس تجربیاتشان آموختند که میتوان به ظرفیت بچه ها در برخورد سازنده با مشکلات زندگیشان ایمان داشت. مثال زیر از یکی از مصاحبه های من با یک نوجوان گرفته شده است. این مثال نشان میدهد که گوش دادن جدی همیشه تغییرات فوری به وجود نمی آورد. اغلب گوش دادن جدی و فعال یک سلسله رویدادها را به جریان می اندازد که نتیجه آن ممکن است برای پدر یا مادر معلوم نشود یا مدتها تظاهری نداشته باشد. اما اغلب بچه ها متعاقباً به نتیجه گیری می رسند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 4 قسمت 6. مشاوران حرفه‌ای تمام مدت شاهد این اتفاقات هستند. بچه ممکن است 1 ساعت مشاوره را بدون نتیجه گیری از بحث در مورد موضوعی به پایان برساند و هفته بعد بیاید و گزارش دهد که آن مسئله را حل کرده است. این مسئله با ابراهیم یک پسر 16 ساله اتفاق افتاد. پدر و مادرش او را برای مشاوره پیش من آورده بودند چون در مورد بی‌اعتنایی کاملش به مدرسه، عصبانیتش در مقابل بزرگسالان، تمایل او به منکرات و عدم همکاری او در خانه نگران بودند. چندین هفته ابراهیم ساعت‌های مشاورش را با دفاع از عناد خود و انتقاد از بزرگترها به خاطر مصرف الکل و سیگار گذراند. او هیچ عیبی در مصرف علف نمی‌دید. فکر می‌کرد همه کس باید آن را امتحان کند، چون برای او تجربه‌ای عالی بوده است. همچنین قویاً ارزش مدرسه رفتن را زیر سوال می‌برد و آن را صرفاً به عنوان آمادگی برای کسب شغل و پول و افتادن در همان تله همگانی می‌دانست. نمره‌هایش در مدرسه همه تک بودند. برای ابراهیم هر کار سازنده‌ای بیهوده بود. یک روز به جلسه مشاوره آمد و اعلام کرد که تصمیم گرفته است لجبازی‌های گذشته‌اش را ترک کند، چون فهمیده است که با این کار در واقع داشته زندگی‌اش را به باد می‌داده. در این حال که هنوز نمی‌دانست می‌خواهد در زندگی چه کار کند، گفت مطمئن است نمی‌خواهد با رفتن به راه هیپی‌ها زندگی‌اش را فنا کند. همچنین گفت که دارد به سختی روی دو واحدی که در مدرسه تابستانی گرفته کار می کند. بالاخره ابراهیم در آن دو درس با نمره های حدود 16 قبول شد. دیپلم دبیرستانش را گرفت و وارد دانشگاه شد. من نمی دانم چه چیزی او را تغییر داد، اما تصور می کنم با گوش دادن دقیق به او، ویژگی های مثبت درونی او به طور خود به خود به حرکت در آمد. گاهی اوقات گوش دادن جدی و فعال کمک می‌کند که بچه وضعیتی را که می‌داند قادر به تغییر آن نیست بپذیرد. شنیدن فعال به بچه کمک می‌کند احساساتش را در مورد وضعیتی بیان کند، آن را از دلش بیرون بریزد و با وجود داشتن احساساتی خاص از طرف یک نفر مورد قبول قرار بگیرد. تقریبا میتوان گفت شبیه فشارهای ارتش است. شخص تحت فشار میداند که نمیتواند وضعیت را عوض کند، اما اینکه بتواند احساسات خودش را در حضور شخصی که او را میپذیرد بیان کند به او کمک میکند. این حالت در مکالمه زیر بین مریم 12 ساله و مادرش نشان داده شده است. مریم: چقدر از این خانم آمری معلم جدید انگلیسی متنفرم. بدترین معلمه. این ترم واقعا گرفتار یک معلم بد شده ای. وای. اونجا وای میسته و اینقدر درباره خودش قمپوز در میکنه. من از بس هرس میخورم دیگه نمیتونم تحمل کنم. دلم میخواد بهش بگم خفه شو. تو تا این حد از دیدنش عصبانی میشی؟ همه همینطوره. هیچ کس دوستش نداره. چرا میذارن یه همچین معلمایی تو مدرسه ها درس بدن؟ اینها که اینطورن چطور سر کار باقی میمونن؟ تو تعجب میکنی که چطور چنین آدمی اجازه داره کار بکنه. بله، اما اون هست و منم هر روز باید با اون روبرو بشم. خب من باید برم برای کارهای مهری پوستر تهیه کنم. بعد میبینمت. واضح هست که هیچ راه حل روشنی به دست نیامد. مریم هم نمیتواند کاری در جهت تغییر معلمش انجام دهد. در این حال چون به او اجازه داده شد احساسات خود را بیان کند و آنها را مورد قبول و درک بیابد، آزاد می شود تا به کار دیگری بپردازد. این مادر در این حال به دخترش نشان می دهد که وقتی مشکلی دارد یک آدم پذیرنده هم دارد که می تواند آن را با او در میان بگذارد. چه موقع پدر یا مادر تصمیم به کاربرد گوش دادن جدی می گیرد؟ آیا برای استفاده از گوش دادن جدی باید صبر کنید تا یک مشکل جدی پیش بیاید؟ مثلا مثل مشکل دانا که می ترسید بخوابد؟ کاملا برعکس. بچه های شما هر روزه برای شما پیام هایی می فرستند که نشان می دهد آنها دچار احساساتی آزاردهنده هستند. امید کوچولو همین الان دستش را با اتو سوزانده است. امید: وای دستم سوخ، مامان دستم سوخ، وای درد میکنه، درد میکنه. حالا گریه میکنه: دستم سوخته، وای. مادر: وای خیلی درد داره، لابد دردش وحشتناکه. آره نگاه کن چقدر بدجوری سوخته. اونقدر درد داره که حس میکنی جدا بدجوری سوخته، اینقدر درد داره. امید گریهش را قطع میکنه: همین الان یه چیزی روش بمال. چشم، روش یخ میذارم تا سرد بشه، بعد روش پماد میمانیم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل 4، قسمت 7. در پاسخ دادن به این واقعه کوچک، مادر از اینکه به امید اطمینان دهد که آنقدرها هم بد نیست یا خوب میشه یا به اون بدی ها هم که تو فکر میکنی نیست اجتناب کرد. او به احساس امید، یعنی که واقعاً بد جوری سوخته، احترام گذاشت. همچنین او یکی از معمولی ترین پاسخهای والدین را که در چنین موقعیتهایی ابراز می شود مانند نمونه زیر به کار نبرد، مثل خیلی خوب امید، بچه کوچولو نشو، همین الان از صدا بیفت دیگه گریه نکن، که نوعی ارزش گذاری و دستور هست. بازتاب گوش دادن جدی و فعال مادر یک حالت بسیار مهم در امید بود. او در زندگی خودش با یک لحظه دردناک روبرو شده بود. این مسئله خودش بود و او حق داشت عکس‌العمل فردی خودش را در مقابل آن اظهار دارد. من نمی‌خواهم احساسات او را نادیده بگیرم. اونا از نظر او حقیقت دارن. من میتونم بپذیرم که اون چه احساس بدی از سوختگی داره و چقدر درد میکشه. من نباید باعث شوم او به خاطر احساسات خودش گرفتار احساس گناه یا خطا بشه. والدین کلاس های ما گزارش میدهند که در هنگام صدمه دیدن و گریه های شدید بچه ها گوش دادن جدی باعث توقف فوری و غیر منتظره ی گریه میشود، چون بچه مطمئن میشود پدر یا مادرش میدانند و درک میکنند که تا چه حد او احساس ناراحتی یا ترس میکند. برای بچه رسیدن به این تفاهم در مورد احساساتش چیزی است که بیش از همه اهمیت دارد. احساس نگرانی، ترس یا عدم امنیت در بچه ها می تواند برای والدین بسیار آزاردهنده و خشم برانگیز باشد. مانند زمانی که شبها پدر و مادر از خانه بیرون می روند یا وقتی که بچه اسباب بازی مورد علاقه یا پتوی مخصوص خود را از دست می دهد یا باید در یک رخت خواب غریبه بخوابد و غیره. در این وضعیت ها اطمینان دادن به ندرت کارایی دارد و والدین هم وقتی بچه اشک می ریزد و مرتبا نام چیز از دست داده را تکرار می کند به طور قابل درکی صبر خود را از دست می دهند. پتومو می خوام. نمی خوام بری. عروسکمو می خوام. در چنین حالات ناگواری گوش دادن جدی معجزه می کند. چیزی که بچه واقعا می خواهد این است که والدین عمق و شدت احساسات او را تشخیص دهند. آقای ه بعد از مدت کوتاهی که از شرکتش در کلاس ها می گذشت واقعی زیر را گزارش کرد. منوچهر 3.5 سال وقتی مادرش او را با من در اتومبیل تنها گذاشت تا برای خرید به سوپرمارکت برود، شروع به گریه بی امان کرد. حدود 10-12 بار پشت سر هم تکرار کرد مامانم رو میخوام، و من هم هر دفعه به او میگفتم که مامان تا چند دقیقه دیگه برمیگرده. بعد گریهش بلندتر میشد و میگفت عروسکم رو میخوام. بعد از اینکه هر کاری کردم ساکت نشد، به یاد روش گوش دادن جدی افتادم و گفتم هر وقت مامانت میره تو دلت براش تنگ میشه. او سرش را به علامت مثبت تکان داد. تو دوست نداری مامان تو رو بذاره و بره. دوباره سرش را تکان داد، اما هنوز ترسان به پتویش تنگ انداخته بود و مثل یک بچه گربه ترسیده و گم شده گوشه صندلی عقب کز کرده بود. من ادامه دادم وقتی مامان نیست تو دلت میخواد عروسکت رو داشته باشی. سرش رو به شدت تکان داد. اما عروسکت رو هم اینجا نداری و دلت برای اونم تنگ شده. بعد درست مثل اینکه جادوی صورت گرفته باشد از آن گوشه بیرون آمد. پتویش رو کناری انداخت. گریهش تمام شد. به روی صندلی جلو پیش من خزید و شروع کرد با خوشحالی درباره آدمهایی که در محل پارکینگ می دید صحبت کردن. درسی که والدین می آموزند، همانطور که آقای ه آموخت، پذیرش احساسات بچه همانطور که هست، نه سعی در تغییر یا جهت دادن به آن یا خلاص شدن از شر گریه های او با وعده وعید یا ترساندن اوست. بچه می خواهد بداند که شما می دانید چه احساس بدی دارد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل چهارم، قسمت هشتم. وضعیت دیگری که در آن گوش دادن جدی می تواند کارایی داشته باشد، وقتی است که بچه ها پیام هایی با رمز های عجیب می فرستند که برای والدین بسیار مشکل است بفهمند در درون آنها چه می گذرد. اغلب، اگر نه همیشه، پیام های آنان به صورت سوال بیان می شود. یعنی می شه منم ازدواج کنم؟ مردن چه احساسی داره؟ پدر، وقتی تو پسر بودی چه جور دوستی رو انتخاب می‌کردی؟ این سوال آخری یک روز سر صبحانه قبل از رفتن به مدرسه راهنمایی از زبان دختر خودم ابراز شد. مثل بیشتر پدرها بلافاصله وسوسه شدم که توپ را بگیرم و با آن بدوم. چون موقعیتی یافته بودم که در مورد خاطرات جوانیم حرف بزنم. خوشبختانه زود به خودم آمدم و به روش گوش دادن مثبت جواب دادم. مثل اینکه تو میخوای بفهمی برای محبوبیت اجتماعی چه چیزهایی لازمه، درسته؟ اینکه دخترم گفت بله، حتما دلیلی داره که کمتر کسی از من خوشش میاد، اما من نمیدونم چرا. پس مسئلت اینه که چرا ظاهرن دیگران از تو خوششون نمیاد. خب این رو میدونم که من زیاد اهل حرف زدن نیستم. از حرف زدن جلوی دیگران خجالت میکشم. پس جلوی دیگران ظاهراً نمیتونی راحت باشی و اظهار نظر کنی. بله، میترسم چیزی بگم که اونا خیال کنن احمقه. پس نمیخوای اونا فکر کنن که تو احمقی. بله، بنابراین اگه ساکت بمونم لااقل این خطر وجود نداره. ساکت موندن بی خطر تره. بله، اما اینم به جای نمیرسه چون اونا فکر میکنن آدم خسته کننده ای هستم. نمیتونی با ساکت بودن به خواست خودت برسی. نه، فکر میکنم آدم باید گاهی از موقعیت استفاده کنه. اگر به وسوسه این صحبت کردن درباره سلیقه های جوانی هم در مورد دوستیابی عمل میکردم، حتما موقعیت کمک به دخترم را در آن لحظه از دست میدادم. به یمن خوب گوش دادن، دخترم یک قدم به جلو برداشت. او به نظر تازه‌ای رسید. از آن نوع که معمولاً به تغییر سازنده رفتاری از طرف خود او می انجامد. پیام‌هایی که با رمزهای غیر معقول فرستاده می شوند، اغلب بدین معناست که بچه با مشکلی عمیق‌تر دست به گریبان است. گوش دادن جدی به والدین امکان می‌دهد که به درون آنها نفوذ کنند و به فرزندشان کمک کنند تا خودش مشکل را مشخص کند و مراحل حل آن را در درونش آغاز کند. اگر به این احساساتی که در پوشش سوال بیان می‌شوند به طور مستقیم پاسخ دهید، بدون شک موقعیت پیش آمده را برای آنکه مشاور فرزندتان باشید و او را در رسیدن به راه حل مشکلش یاری کنید از دست خواهید داد. والدین کلاس‌های ما وقتی اول شروع به این کار می‌کنند فراموش می‌کنند که گوش دادن جدی مهارتی است که در پاسخ به سوالات ذهنی بچه‌ها دارای ارزش‌های فوق‌العاده‌ای است. بچه‌ها مرتباً در مورد درک آنچه درباره جهان اطرافشان می‌خوانند یا می‌شنوند دچار اشکال می‌شوند. مثل مقاومت‌های دانشجویی، شورش‌ها، خشونت پلیس، جنگ، آدمکشی‌ها، آلودگی هوا، کنترل جمعیت، طلاق، جنایت و مانند اینها. آن نکته غیر منتظره برای والدین این است که بچه‌ها اغلب عقاید و نظرهایشان را خیلی شدید بیان می‌کنند، به طوری که والدین را در مقابل رک‌گویی، سادگی و ناپخته بودن ظاهری سخنان خود به لرزه در می‌آورند. والدین وسوسه می‌شوند که به وسط میدان بپرند، بچه‌ها را اصلاح کنند و به آنها تصویری درست‌تر و کامل‌تر را نشان دهند. واکنش والدین در چنین مواردی باید ملایمت و مهربانی باشد تا وسیله رشد ذهنی بچه‌ها را فراهم کنند. یا ممکن است از روی خودخواهی عمل کنند، یعنی برتری ذهنی خود را به بچه نشان دهند. در هر دو صورت والدین با یک یا چند نمونه از پاسخهای 12 گانه وارد عمل می شوند که نتیجهش بیشک مقاوم کردن بچه یا شروع یک جنگ لفظی است که با احساسات جریحه دار شده و سخنان برنده پایان می‌پذیرد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل 4، قسمت 9. ما باید از همکاران آموزشی من چند سوال تقریبا جدی بکنیم تا آنها چه زمانی که بچه هایشان دارند خود را با عقاید و بحث های روزمره تطبیق می دهند و چه در مورد مشکلات شخصی تر بتوانند به خوبی از هنر گوش دادن جدی استفاده کنند. ما می پرسیم آیا بچه های شما باید مثل شما فکر کنند؟ چرا شما احتیاج دارید به آنها درس بدهید؟ نمی توانید عقیده ای را که خیلی با مال خودتان فرق دارد تحمل کنید؟ آیا نمی توانید به او کمک کنید که از طریق خودش؟ به این دنیای پیچیده بنگرد؟ نمی توانید به او اجازه دهید وقتی با موضوعی دست به گریبان است همانجا که هست بماند؟ نمی توانید به یاد آورید که خودتان هم وقتی بچه یا نوجوان بودید در مورد مشکلات دنیا عقایدی ناپخته داشتید؟ در کلاس‌های ما وقتی والدین شروع به یادگیری خویشتنداری و اجتناب از حرف زدن بی‌موقع و گوش دادن جدی و فعال می‌کنند، گزارش‌های مشخصی از تغییر در مکالمات سر میز شام می‌دهند. بچه‌ها کم کم مشکلاتی را مطرح می‌کنند که قبلاً هرگز با والدین در میان گذاشته نمی‌شد، مثل مسائل اجتماعی، اخلاقیات و غیره. گوش دادن جدی می‌تواند به طور معجزه‌آسای خانه را به محلی تبدیل سازد که در آن پدر و مادرها می‌توانند با بچه‌هایشان در بحث‌های عمیق و مؤثر در مورد مشکلات پیچیده و بحران‌هایی که با آنها مواجه هستند شرکت کنند. وقتی در کلاس‌ها والدین از اینکه بچه‌ها در منزل در مورد مشکلات جدی صحبت نمی‌کنند شکایت دارند، معلوم می‌شود که چنین مشکلاتی اغلب به طور آزمایشی و با تردید از طرف بچه ها مطرح شده، اما پدر و مادرها همان روش های سنتی را در پیش گرفتند. همانها مثل نصیحت کردن، وعظ و خطابه، تحویل دادن، درباره اخلاقیات گفتن، درس دادن، ارزشیابی کردن، قضاوت کردن، طعنه زدن یا تمسخر کردن. بعد بچه ها کم کم شروع به پایین آوردن پرده‌ای کردن که برای همیشه عقاید آنها را از عقاید والدینشان جدا می سازد. پس وجود شکاف بین نسل ها تعجبی ندارد. این شکاف فقط به این دلیل در خانواده های بسیاری وجود دارد که والدین گوش نمی دهند. آنها پیام هایی را که از مغزهای در حال رشد فرزندانشان می رسد تصحیح می کنند. با آنها درس می دهند یا آنها را وقیح می دانند و در موردشان قضاوت منفی می کنند. اشتباهات رایج در کاربرد گوش دادن جدی. فهم اینکه گوش دادن جدی چیست و چه فرقی با آن 12 نو پاسخ معمولی دارد اغلب برای والدین ایجاد اشکال نمی کند. همچنین به ندرت والدینی پیدا می شوند که فواید نهایی کاربرد گوش دادن جدی را در مورد بچه ها تشخیص ندهند. در این حال بعضی والدین در کاربرد موفق گوش دادن جدی در عمل مشکلاتی بیش از دیگران دارند. البته در هر کار تازه که انسان می آموزد، چه به دلیل کمبود تجربه لازم و چه به لحاظ کاربستن نامناسب مهارت مزبور، امکان بروز اشتباهات وجود دارد. ما بعضی از این اشتباهات را در اینجا خاطر نشان می سازیم به این امید که والدین از آنها اجتناب کنند. زور گفتن به بچه ها به نام راهنمایی کردن. بعضی از والدین در شروع گوش دادن جدی با شکست مواجه می شوند چون نیت آنها غلط است. آنها می خواهند از طریق این روش بچه ها را وادار سازند آنطور که آنها فکر می کنند صحیح است رفتار یا فکر کنند. خانم جیم وقتی وارد چهارمین جلسه کلاس آموزش والدین شد، نتوانست برای بیان ناامیدی و رنجشش در مورد اولین تجربهش از گوش دادن جدی یک لحظه هم صبر کند. چرا پسر من فقط به من نگاه کرد و چیزی نگفت؟ شما به ما گفتید که گوش دادن جدی بچه ها را تشویق به حرف زدن می کنند. خب در مورد من که اینطور نشد. وقتی مربی کلاس از او خواست که اگر ممکن است برای همه بگوید که چه اتفاقی افتاده، خانم جیم تعریف کرد. جمشید پسر 16 سالش از مدرسه به خانه آمد و خبر داد که در 2 تا از درس ها تجدید آورده. خانم جیم بلافاصله سعی کرد به روش جدیدی که آموخته است او را به حرف بیاورد. جمشید پا به زمین کوبید و بالاخره از مادرش دور شد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 4 قسمت 10.
مربی پیشنهاد کرد که رول جمشید را بازی کند و خانم جیم سعی کند که صحنه را بازسازی نماید. خانم جیم موافقت کرد. در این حال او قبلا به کلاس گوش داد کرد که شخص مربی هرگز نمیتواند در نقش خود به اندازه پسر او در منزل بی‌اعتنا و بی‌تفاوت باشد. در اینجا بازی مربی را در نقش جمشید میآوریم. به پاسخهای مادر به او توجه کنیم. جمشید: وای، امروز حسابی خوردم. دو تا تجدیدی، یکی تو ریاضی، یکی هم تو انگلیسی. خانم جیم با سردی: دلخوری؟ معلومه که دلخوره. خانم جیم باز هم با سردی: نامید شده ای؟ دست کم گرفتی؟ یعنی من امسال دیپلم نمیشم، همین. مثل این که همه چیز تمومه. حالا که به تو اخطار کردن، احساس میکنی دیگه کاری نمیتونی بکنی. اینجا مادر پیام خودش را میفرستد. مقصودت اینه که شروع کنم بیشتر بخونم. جمشید پیام او رو گرفته. بله، مسلماً. هنوز خیلی دیر نشده، مگه نه؟ حالا مادر واقعاً دارد راه حل خودش را به زور به او القا میکنن. اون مزخرفات رو بخونم؟ چرا باید چنین کاری بکنم؟ همش یه مش آشغاله. همه ماجرا همین بود. جمشید به وسیله خانم جیم که میکوشید تحت لوای گوش دادن مثبت و جدی او را به زور به یک برنامه پرفشار درس خواندن در مدت کم بکشاند گیر افتاده بود و از طرف مادرش احساس خطر میکرد. بنابراین به آن تن در نداد و مقاوم شد. خانم جیم مانند بسیاری از والدین در ابتدا به گوش دادن جدی چنگ انداخت، چون آن را روش جدیدی برای حکومت کردن به بچه ها می دانست، یعنی راه ظریفی برای تحت تأثیر قرار دادن آنها و انجام آنچه والدین فکر می کنند باید انجام دهند تا رفتار یا طرز تفکر بچه را رهبری کنند. آیا والدین نباید سعی در رهبری فرزندانشان داشته باشند؟ آیا راهنمایی فرزندان یکی از مسئولیت‌های والدین نیست؟ در این حال که راهنمایی والدینی یکی از مورد قبول ترین وظایف والدین در سراسر جهان است، بیش از هر چیز دیگر این امر مورد سوء استفاده نیز قرار گرفته است. رهبری به معنی هدایت در جهت معینی است. همچنین نشان می‌دهد که دست والدین روی رول گرداننده یا جهت است، بدون استثنا. وقتی والدین رول را می‌قاپند و می‌خواهند بچه‌ها را در جهت مخصوصی هدایت کنند، آنها مقاومت می‌کنند. بچه‌ها سریعاً قصد والدین را احساس می‌کنند. آنها بلافاصله اینطور تشخیص می‌دهند که راهنمایی والدین بدین منظور انجام می‌گیرد که آنها او را به همان صورتی که هستند نمی‌توانند بپذیرند. بچه احساس می‌کند که پدر یا مادر دارند سعی می‌کنند با او همکاری بکنند. او از چنین کنترل مستقیمی می‌ترسد، زیرا احساس می‌کند استقلالش مورد تهدید واقع شده است. گوش دادن جدی و فعال یک روش رهبری کننده در تغییر جهت دادن از طرف والدین نیست. پدر و مادرهایی که چنین تصوری دارند پیام‌های غیر مستقیم می‌فرستند از قبیل تعصب‌ها، عقاید و فشارهای پنهان والدینی. در اینجا مثال‌هایی در مورد پیام‌های پنهان والدینی در پاسخ‌هایشان به پیام‌های بچه‌ها می‌آورم. جمیله: من از دست سارا دیوونه شدم. دیگه نمیخوام باهاش بازی کنم. مادر: تو نمیخوای با اون بازی کنی چون فعلا از دستش عصبانی هستی. من دیگه نمیخوام با اون بازی کنم. هرگز. توجه کنید که چگونه مادر پیام خودش را در میان جمله لغزاند. امیدوارم این احساس زودگذری باشد و تو فردا دیگر از دست او عصبانی نباشی. جمیله میل مادرش را برای تغییر تصمیم دخترش احساس کرد و در پیام دومی با قدرت آن را اصلاح نمود. باز کردن در و بعد محکم به هم کوفتن آن. بعضی از والدین برای گشودن در و ایجاد ارتباط با فرزندانشان شروع به کاربرد گوش دادن جدی می‌کنند و بعد همان در را محکم به هم می‌کوبند، چون گوش دادن جدی را آنقدر ادامه نمی‌دهند که تمام حرف بچه را بشنوند. مثل این است که بگویند بیا احساساتت را برای من بگو، آن را درک می‌کنم. بعد وقتی از احساسات او مطلع می‌شوند به سرعت در را می‌بندند، چون از چیزی که شنیدند خوششان نیامد. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب. فرهنگ تفاهم، فصل 4، قسمت 11. لب و لوچه ی تورج 10 ساله آویزان است و مادرش برای کمک به او حرکتی میکند. مثل اینکه خوشحال نیستی. فرزاد منو هل داد. تو خوشت نیومد. نه، میخوام محکم بزنم توی دهنش. خیلی خوب، این کار درستی نیست. ارزیابی. نیست که نیست، من میخوام اینطوری بزنمش. دستشو محکم حرکت میده. تورج، جنگیدن راه درست حل مشکلات تو با دوستانت نیست. اخلاقیات را به رخ کشیدن. چطوره بری و به اون بگی که میخوای آشتی کنی؟ نصیحت، ارائه راه حل. مسخره میکنی؟ سکوت. در محکم توی صورت تورج بسته شد. بنابراین ارتباط ادامه نیافت. این مادر با ارزشیابی، درس اخلاق دادن و نصیحت کردن، شانس کمک کردن به تورج را در رویارویی با احساساتش و رسیدن به یک راه حل سازنده برای مسئله‌اش از دست داد. تورج هم آموخت که مادرش در مورد حل چنین مسائلی به او اعتماد ندارد و نمیتواند احساسات خشم‌آلوده او را بپذیرد و در ضمن فکر میکند او پسر خوبی نیست و در مجموع والدین ظاهراً آدم را درک نمیکنند. واقعاً هیچ راهی مثل کاربرد گوش دادن مثبت و جدی برای تشویق کودک به بیان احساسات واقعیش کمک نمیکند و از طرفی هیچ کاری به اندازه پاسخ دادن به او با ارزشیابی، قضاوت کردن، درس اخلاق دادن و نصیحت کردن سبب شکست روش گوش دادن مثبت نمیشود. والدینی که این کار را میکنند به زودی درمیابند که فرزندانشان مشکوک شده و دریافتند که پدر یا مادر فقط میخواهد آنها سر درد دلشان را باز کنند تا بعد به وسیله همان چیزهایی که شنیدند آنها را ارزشیابی یا تحقیر کنند. والدین توتی صفت. آقای ت سرخورده از اولین سعی خود در کاربرد گوش دادن جدی وارد کلاس شد و گفت: پسرم با تمسخر به من نگاه کرد و گفت: چرا هرچه میگوید تکرار میکنم؟ آقای ته تجربه ای را بازگو می کرد که بسیاری از والدین فقط وقتی سعی می کنند صرفاً حرف های فرزندانشان را به خودشان بازگردانند و نه احساسات آنها را با آن مواجه می شوند. باید به این نوع والدین یادآوری کرد که کلمات کودکانشان رمز مخصوص او، یعنی رمز مخصوص او فقط وسیله ایست برای رساندن احساسات. رمز خود پیام نیست، باید رمز توسط والدین کشف شود. بچه‌ای به پدرش میگوید: تو یک سوسک کثافت بوگندو هستی. واضح است که بچه فرق بین سوسک و پدرش را میداند، بنابراین پیامش این نیست که پدر تو یک سوسک بوگندو هستی. این رمز مخصوص فقط راهی منحصر به فرد است که بچه عصبانیت خودش را با آن بازگو می‌کند. اگر پدر پاسخ دهد تو فکر می‌کنی من یک سوسک بوگندو هستم، بچه مسلماً فکر نمی‌کند که او احساسش را درک کرده است. در صورت که اگر گفته بود تو جدن از دست من عصبانی هستی، بچه می‌گفت معلومه که هستم و احساس می‌کرد او را درک کردن. مثال‌های زیر نشان دهنده فرق بین پاسخ‌هایی است که صرفاً رمز را تکرار می‌کنند و آنها که والدین ابتدا رمز را می‌گشایند سپس احساس درونی کودک را، یعنی پیام حقیقی او را، بازگو می‌کنند. 1. بهروز. وقتی بچه‌های بزرگ دست رشته بازی می‌کنند هیچ وقت توپ به دست من نمی‌افته. الف. پدر. تو وقتی با بچه‌های بزرگ بازی می‌کنی توپ گیرت نمیاد. این صرفاً تکرار رمز بود. ب. پدر. تو هم میخوای بازی کنی و احساس میکنی انصاف نیست اونها تو را از بازی کنار بذارن. پیام حقیقی فرزند. 2. بتول. مدتی بود خوب بودم اما حالا از اولم هم بدترم. فایده سعی کردن چیه؟ الف. مادر. حالا بد شده ای و هر کاری که میکنی بدتر از همیشه است. تکرار توتیوار. به مادر. خیلی ناامید شدی و این حالت باعث میشه سعی کردن رو کنار بذاری. بازگویی احساس. 3. سلیمان. پدر نگاه کن، با اسباب‌بازی تازه‌ام یک هواپیما ساختم. الف. پدر. با اسباب‌بازی یک هواپیما ساختی. تکرار توتیوار. ب. پدر. تو خیلی از هواپیمایی که ساختی راضی. بازگویی احساس. برای اینکه والدین شنیدن فعال را به طور دقیق انجام دهند نیاز به تمرین دارند. در کلاس‌های ما به تجربه دریافتیم که والدینی که آموزش می‌بینند و در تمرین‌های مهارت‌ساز شرکت می‌کنند، در این هنر به سطوح اعجاب‌آوری از توانایی دست می‌یابند. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 4 قسمت 12 گوش دادن بدون دل دادن. یکی از خطرات واقعی برای والدینی که به جای شرکت در کلاس ها روش را فقط از کتاب ها می آموزند این است که نمی توانند گرمی و ملاتفتی را که باید همراه با لحن بیان پاسخهایشان باشد به کار ببندند. مقصود از گرمی و ملاتفت آن کیفیت ارتباطی است که فرستنده پیام را متقاعد می سازد که شنونده همراه با او مسئله را احساس می کند. خود را به جای او می گذارد و برای لحظه در درون او زندگی می کند و به یک کلام به او دل می دهد. وقتی کسی صحبت می کند، دلش می خواهد دیگری احساسش را درک کند، نه اینکه فقط بشنود که او چه می گوید. بچه ها به خصوص بسیار پر احساس هستند، بنابراین بیشتر آنچه را اظهار می دارند همراه با احساسات است. احساس مسرت، تنفر، ناامیدی، ترس، عشق، نگرانی، عصبانیت، غرور، خستگی و دلزدگی، غم و غیره. وقتی آنها با والدینشان ارتباط حاصل می کنند، انتظار دارند که به این احساساتشان دل داده شود. وقتی والدین دل نمی دهند، بچه ها احساس می کنند که قسمت اصلی وجودشان که در آن لحظه احساساتشان است، مورد درک قرار نگرفته است. وقتی والدین برای اولین بار از گوش دادن جدی استفاده می کنند، احتمالاً رایج‌ترین اشتباهشان این است که در پاسخشان جمله‌ای را تکرار می کنند که خالی از احساسی است که کودک همراه پیامش بیان کرده است. جمیله 11 ساله به طرف آشپزخانه که مادرش در آنجا مشغول کار است می دود. جمشید یعنی برادر 9 سالش. بلای جون من شده. خیلی بچه بدیه. مادر تمام لباسهای من رو از توی کشوهای کمد بیرون ریخته. من از اون بدم میاد. وقتی این کارها رو میکنه دلم میخواد بکشمش. مادر تو دوست نداری او این کارها رو بکنه؟ دوست ندارم. از این کار متنفرم. از اونم متنفرم. مادر جمیله کلمات او را می شنود اما احساسش را درک نمی کند. در آن لحظه به خصوص جمیله احساس خشم و تنفر می کند. اگر گفته می شد تو جدن از جمشید رنجیده ای بهتر احساس او بیان می شد. وقتی مادر با سردی فقط عدم رضایت او را از به هم ریختن کشوهای کمدش بازگو می کند، او احساس می کند مورد درک قرار نگرفته و با پاسخ بعدیش باید مادر را با عمق احساسش روبرو کند. پس میگوید دوست ندارم، یعنی خیلی احساسم را دست کم گرفته ای. از او متنفرم. کیوان کوچولوی 6 ساله هنگامی که پدرش در مسافرت کنار دریا سعی میکند او را تشویق به ورود در آب کند بهانه میآورد. کیوان نمیخوام بیام تو، خیلی گوده، من از موجها میترسم. پدر آب برای تو زیادی گوده. من می ترسم. تو رو خدا منو مجبور نکن بیام تو. این پدر کاملا احساس بچه رو دریافت نکرده. پاسخ بعدی بچه نیز گویای این مطلبه. کیوان در اینجا نوعی ارزیابی عقلی را در مورد عمق آب بیان نمی کند. او دارد به پدرش با کمال تضرع التماس می کند. منو مجبور نکن بیام توی آب چون از ترس خشک شدم. پدر باید درک این احساس را با بیان جمله تو میترسی و نمیخوای من مجبورت کنم بیای توی آب بیان میکرد. بعضی از والدینی که در کلاس‌های ما شرکت میکنند متوجه میشوند که از احساسات ناراحت میشوند، چه مربوط به خودشان و چه مربوط به فرزندشان. گویی آنها مجبورند که به احساسات فرزندشان بی‌اعتنایی کنند چون نمیتوانند تحمل احساسات او را داشته باشند. بعضی والدین چنان از احساسات میترسند که در عمل نمیتوانند آنها را در پیام‌های فرزندانشان شناسایی و درک کنند. چنین والدینی معمولاً در کلاس‌های ما می‌آموزند که بچه‌ها و همچنین بزرگسالان بدون استثنا دارای احساساتند. احساسات قسمت مهمی از زندگی را تشکیل می‌دهد، نه اینکه علامت بیماری یا خطر باشد. روش ما در عین حال نشان می دهد که احساسات موقتی هستند، می آیند و می روند و در بچه هیچ نوع زیان ماندگاری به وجود نمی آورند. در عین حال کلید از بین رفتن آنها درک و پذیرش والدین است که با گوش دادن جدی و دل دادن به بچه انجام می پذیرند. وقتی والدین این کار را می آموزند، به ما گزارش می دهند که حتی احساسات منفی بسیار عمیق هم با چه سرعتی ناپدید می شوند.
روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 4 قسمت 13. پدر و مادر جوان 2 دختر گزارش واقعی را به کلاس آوردند که ایمانشان را به قدرت گوش دادن جدی بسیار بیشتر کرده بود. هر دو در خانواده‌های شدیداً مذهبی بزرگ شده بودند. والدینشان با صدها روش به آنها آموخته بودند که بیان احساسات نشانه گناه و ضعف است و یک فرد مؤمن هرگز چنین کاری را نمی‌کند. آنها آموخته بودند تنفر گناه است، همسایت را دوست بدار، خانم جوان زبانت را نگه دار. هر وقت توانستی با مادرت درست صحبت کنی می‌توانی سر میز غذا باز گردی. برای آنها که در کودکی با چنین اصولی بزرگ شده بودند بسیار مشکل بود که احساسات فرزندانشان را بپذیرند و بتوانند خود را با آنها تطبیق دهند. کلاس‌های ما دیدگانشان را گشود. ابتدا شروع به پذیرش احساسات در روابط خودشان نسبت به یکدیگر کردند. طبعاً با گوش دادن جدی به یکدیگر به آن دست پیدا کردند. وقتی این صمیمیت و یک رنگی جدید را مفید یافتند، به آن اندازه از اعتماد رسیدند که بتوانند روش گوش دادن به 2 دختر قبل از بلوغشان را نیز به کار برند. بیش از چند ماهی طول نکشید که آن 2 دختر ساکت، آرام، درونگرا و تحت فشار به دخترانی با اعتماد به نفس، حاضر جواب، برونگرا، خونگرم و پرنشاط تبدیل شدند. آنها در محیط خانوادگی آزاد شده و احساسات به صورت یک بخش پذیرفته شده زندگی درآمد. شوهر میگفت حالا خیلی راحت تر است. ما اجباری نداریم که به خاطر احساساتمان احساس گناه کنیم و بچه‌ها حالا با ما راحت تر و یک رنگ ترند. گوش دادن جدی و فعال در وقت نامناسب. تجربه ناموفق والدین در گوش دادن جدی اغلب وقتی اتفاق می افتد که آنها از این روش در زمانهای نامناسب استفاده می کنند. مانند هر چیز خوب دیگر در گوش دادن جدی و فعال هم نباید زیاده روی کرد. اوقاتی هست که بچه ها نمی خواهند در مورد احساساتشان صحبت کنند. حتی اگر دو گوش مهربان و دلی متوجه در اختیارشان باشد. شاید بخواهند چند سباهی با احساساتشان زندگی کنند. شاید در لحظاتی حرف زدن برایشان بیش از حد دردناک باشد. شاید وقت نداشته باشند که یک جلسه گفتگوی طولانی با یکی از والدینشان برگزار کنند. والدین باید به احتیاج فرزندشان به خلوت با دنیای خود احترام بگذارند و آنها را مجبور به سخن گفتن نکنند. هر قدر هم گوش دادن جدی در بازخوان خوبی باشد، بچه‌ها اغلب نمی‌خواهند از این در وارد شوند. مادری میگفت که چگونه هر وقت دخترش نمی‌خواست حرف بزند این موضوع را به او می‌فهماند. بس کن دیگه، می‌دونم حرف زدن ممکنه کمک کنه، اما حالا اصلاً حوصله ندارم. پس خواهش میکنم الان از گوش دادن جدی دست بردار. گاهی اوقات والدین با گوش دادن جدی در را میگشایند، اما خودشان وقت آن را ندارند که تا زمان تخلیه کامل احساساتی که در قلب بچه انبار شده با او بمانند. این روش بزن و در را نه تنها عادلانه نیست، بلکه به مناسبات بین آنها نیز خدشه وارد میکند. فرزند احساس میکند والدینش برایش آنقدر ارزش قائل نیستند که به تمام حرفایش گوش دهند. ما به والدین میگوییم شروع به گوش کردن فعال نکنید مگر اینکه وقت داشته باشید تمام احساساتی را که با این کار آزاد می سازید بشنوید. بعضی از والدین با مقاومت روبرو شدند چون از گوش دادن جدی استفاده کردند، در حالی که کودک به کمک دیگری احتیاج داشته است. وقتی بچه‌ای به وضوح تقاضای اطلاعات می‌کند، تقاضای کمک عملی می‌کند یا به منبع به خصوصی که در اختیار والدین هست نیاز دارد، ممکن است احتیاج داشته باشد در مورد چیزی حرف بزند یا کاری را انجام دهد. گاهی اوقات والدین چنان جذب گوش دادن جدی می شوند که در زمانهایی از آن استفاده می کنند که لازم نیست بچه باز شود یا تشویق به ارتباط یافتن با احساسات عمیق تری گردد. واضح است که در وضعیت‌های نمایشی زیرین تا چه حد گوش دادن جدی نامناسب است. 1. بچه: مامان، میشه شما یا باباشم به منو ببرید بیرون؟ میخوام کمی خرید کنم. مادر: تو میخوای شنبه بری برای خرید؟ 2. بچه: چه وقت شما و مامان میایید منزل؟ پدر: تو جدن نمیدونی که من و مامان چه وقت میایم خونه؟ 3. بچه: اگه ماشین بخرم چقدر برای بیمه باید بپردازم؟ پدر: تو نگران حق بیمه اتومبیلته. احتمالاً این بچه‌ها احتیاجی به تشویق و حرف زدن بیشتر ندارند. آنها تقاضای کمک دیگری را دارند که کاملاً با کمکی که گوش دادن جدی می‌تواند برایشان انجام دهد متفاوت است. آنها گرفتار احساسات نیستند. آنها به دنبال اطلاعاتی در مورد حقیقت چیزها هستند. پاسخ گفتن به چنین خواست‌هایی با روش گوش دادن جدی نه تنها به نظر بچه عجیب می‌آید، بلکه ممکن است سبب هرس خوردن و رنجیدن او هم بشود. در چنین مواردی باید به بچه یک پاسخ مستقیم و روشن داد. همچنین والدین در میابند که بچه ها از اینکه مدتی پس از تمام شدن درد دلشان باز با گوش دادن جدی مواجه میشوند دچار اضطراب میگردند. والدین باید بدانند کجا تمام کنند. عموماً علامات پایان از طرف بچه میرسد. حالتی در صورت بلند شدن برای رفتن، سکوت، ناآرام بودن، نگاه کردن به ساعت و غیره. یا ممکن است بچه چیزی شبیه این جملات را بگوید: خب، پس اینم اینطور بود. وقت ندارم از این بیشتر ادامه بدم. حالا همه چیز رو طور دیگه ای میبینم. شاید فعلا کافی باشه. امشب خیلی درس دارم که بخونم. خب، خیلی وقت شما رو گرفتم. والدین عاقل هم اینجا علامت را میگیرند و پیام را درک میکنند، حتی اگر به نظر آنها آن مسئله به خصوص از طرف بچه به راه حلی نرسیده باشد. همانطور که درمانگران حرفه‌ای دریافتند، گوش دادن جدی فقط بچه ها را در اولین مرحله حل مشکل به راه میاندازد، یعنی بیرون آوردن احساسات و مشخص شدن مشکل. اغلب بچه ها بقیه را خودشان به عهده می گیرند و حتما از طریق خودشان به نوعی راه حل می رسند.